خب شروع کنم با نام خدا. یک مقدمه میگم درباره موضوعی که میخوام صحبت کنم، به خاطر اینکه موضوع یک مقداری جدیده و با توضیحاتی بدم. من در جریان انقلاب اسلامی که اومدم ایران، یکی از مسائلی که ذهن من مشغول کرد این بود که چرا روشنفکران ایرانی، حالا اون گروهی که در آن زمان حداقل روشنفکر نامیده می شدن، با روحانیون همکاری کردن و در جریان انقلاب همکار بودن. در مورد حزب توده این همکاری برام تا حدودی روشن بود، به این دلیل که خب حزب توده تا حدودی مسائل منافع اتحاد جماهیر شوروی رو در نظر می گرفت و انقلاب ایران هم یک انقلاب ضد امپریالیستی در کشورهای در حال توسعه جهان سوم بود. به طریق اولا غیر مستقیم در مسیر مسائل ضد امپریالیستی اتحاد جهان شوروی هم به یک طور قرار می گرفت، ولی در مورد روشن فکران دیگه برام روشن نبود. وقتی رفتم آلمان، رفتم رشته جامعه شناسی خوندم، این مسئله ذهن من رو مشغول میکرد. من موضوع پایان نامم و دکترام و تحول فکر سیاسی روشنفکران ایرانی در قرن 19 در نظر گرفتم و شروع کردم این مسئله رو بنیادی بررسی کردن. حاصلش یک دیزرتیشن بود که بعداً به شکل کتاب در اومد. این کتاب رو نشر لید داد بیرون. اگر به زبان آلمانی اشراف داشته باشید یا بدونید، میتونید در گوگل بوک هم دانلودش بکنید، نگاه کنید، بخونید، چون یکی از معدود کتابایی هست که در گوگل بوک نمایش شده. در اون کتاب من مفصل روشنفکران ایرانی، حالا منور فکرها رو از ابتدای قرن 19 بررسی کردم، از آثار میرزا ابوالحسن خان ایلچی، سفرنامه‌اش حیرتنامه، میرزا ساده شیرازی و الی آخر تا میرزا ملکم خان اواخر قرن 19. یک کتابی در آلمان در آمده تحت عنوان روشنفکران و دیتسپرینگ نوشته. اون اومده بود روشنفکران اروپایی و به خصوص آلمانی رو به دو گروه تقسیم کرده بود. یکی روشنفکران ناب و دیگر روشنفکران معمولی. اینجا به مفت من رسید که یک تحولی رو ما اواخر قرن 19 شاهد هستیم. من اومدم اون بخش روشنفکران قرن 19 همی رو مدبر و فکرها در نظر گرفتم و بعد روشنفکر عمومی هم برای فارسی به کار بردم، چون که روشنفکر عمومی تو در زبان فرانسوی و انگلیسی استفاده میشه، آلمانی هم استفاده میکنن، افندیشه اینتلیکتوئل یا پابلیک اینتلیکتوئل، و به این مبانی مضمون به کار میبرن که منظورشون بیشتر روشنفکر اصلا که در روزنامه ها، در رسانه ها درگیرن و کار عمومی میکنن. من اینو یه مقدار برای ایران وسیع‌تر به کار بردم و اومدم ادعا کردم که در اواخر قرن 19 دو گروه شکل گرفتن. یکی اسمش گذاشتم روشنفکر عمومی به زعامت ام روشنفکر اون به زعامت میرزا ملکم خان که مقدار اینو در یک مقاله هم اگر تو گوگل جستجو کنید پیدا میکنید. و بعد روحانیون عمومی به زعامت سید جمال‌الدین اسدآبادی و این دو گروه حسابشون رو از منورالفکرها و به قول دیکسبرینگ روشنفکران ناب جدا کردم که اگرچه تا امروز هم هستند به خصوص در عصر پهلوی بودن روشنفکران ناب ولی کاملا به حاشیه رانده شدن. اگر با آثار جلال آل احمد آشنا باشید، جلال آل احمد مثل خانلری، فروغی، حکمت و دیگران رو تحت عنوان روشنفکر استعماری نام میبره، یعنی کسانی که به جای کار در حوزه انقلاب و تغییر نظام اصلاح نظام رو در نظر داشتن و کوشش میکردن نظام رو اصلاح کنن. بعد این جریان وجود داره در روحانیت، هم ما شاید همین جریان هستیم، یعنی روحانیون سنتی و روحانیون عمومی. روحانیون سنتی از محقق کرکی تا امروز هستن، جریان اصلی روحانیت هم هستن، فکر میکنم 80-90 درصد روحانیون هم تشکیل میدن. اینها سیاست دینی دارن، یعنی دولت رو نصیحت میکنن ولی در صدر تصاحب قدرت سیاسی نیستن. برعکس روحانیون عمومی کسانی هستن که اینو در یه مقاله حالا چاپش نکردم ولی مفصل آرا و آثار سید جمال‌الدین اسدآبادی رو بررسی کردم و نشون دادم که سید جمال به خصوص در دوره آخر زندگیش به دنبال سرنگون کردن نظام به طور کامل، اگر که محتوای روزنامه عربت الوسقی که در پاریس میداد اون رو بررسی بکنید میبینید دیگه کاملا، من نقل قول بودم از خودش که من دیگه دنبال اصلاح نظام نیستم، کلمه عزل رو هیچ وقت به زبان نیاوردم ولی اکنون میارم، در صدد عزل نظام هستم. این من این سید جمال‌الدین اسدآبادی رو مسبب این گروه از روحانیون میدونم که روحانیون عمومی هستند. حالا بیشتر بحث نمی‌کنم در موردش به خاطر که موضوع امروز اون جامعه و جماعت، و البته من یک کار نظری کردم و خلاصه میکنم آخرش به این نتیجه رسیدم که این تحول تحت تاثیر ساختار اجتماعی در ایران قرار گرفته. من ساختار اجتماعی رو امروز موضوع بحثم است. معتقدم که دو نوع ساختار در جامعه بشری موجوده، اسم یکیش گذاشتم جماعت و یکی دیگرش گذاشتم جامعه. این مقوله تو جامعه در جامعه شناسی شناخته شده است. یک جامعه شناس آلمان داره به نام فردیناند تونیس، یک کتابی داره اصلا به نام گمنشافت اون گزلشافت، یعنی جماعت و جامعه، ولی کتاب متاسفانه به فارسی ترجمه نشده. خیلی کتاب خوبیه، اگر اونو مطالعه بکنید میفهمید اون منظورش این است که جامعه آلمان داره تغییر میکنه. اصل انقلاب سنتی در آلمان 1890 تا 1920 و ساختارهای جماعتی داره از بین میره و جامعه داره جاشو میگیره. البته کتاب تونیس با یک لحن همدلی با جماعت، یعنی اون چیزهای طبیعی، اون روابط طبیعی، همه چی داره از بین میره و جاش روابط غیر انسانی، روابط در جامعه صنعتی و غیره میگیره. یه نقد انسانشناختی هم هست در همان حال وقت توجه بکنیم. این جماعته. بعد من اومدم اینو یه مقداری چیزش کردم، گسترش دادم، اومدم مطالعه کردم در عرصه جامعه شناسی، حاصلش ترجمه 3 جلد بود کتاب که یه مجموعه هست از دیک کسلر که دوتا مجموعه شو نسل جامعه شناسان چاپ کرد، خیلی پخشش نکرد، انعکاس پیدا نکرد. جلد سومش نظریه های دور جامعه شناسی بود که نشر آگاه چاپ کرد، اون یه مقداری با استقبال و چیز روبرو شد. در این 3 کتاب میخواستم ببینم که آیا من میتونم جماعت و جامعه رو در عرصه جامعه شناسی پیدا بکنم. خودم هم تفسیر خودم کردم، گفتم که مثلا کارل مارکس وقتی میاد جامعه بورژوازی و طبقه کارگر مقابل همدیگه قرار میده، در واقع میاد جامعه جماعتی قرون وسطا نقد میکنه به عنوان فئودالی، میرسه به جامعه سرمایه‌داری اروپا. البته مارکس طبق روال تمام متفکرهای قرن 19 اروپا با جماعت دلبستگی داره، تقریبا همشون اینطوری هست، ولی اسمی جماعت میذاره جامعه کمونیستی که عناصر نو هم داخلشه. اومدم توی چیز اسپنسر نگاه کردم، دیدم اسپنسر دوباره 2 تا تقسیم بندی وجود میاره، جامعه نظامی و جامعه سنتی. جامعه نظامیش در واقع همون جماعته با خصوصیات که مطرح میکنه، و جامعه سنتیش همون به اصطلاح جامعه هست، ساختار جامعه ای هست. در حالی که به صورت از این جریان میگذرم، مثلا دورکهایم اومد 2 نوع همبستگی را از هم جدا کرد، همبستگی مکانیکی و ارگانیکی. همبستگی مکانیکی در واقع همبستگی در جماعته، همبستگی ارگانیکی همبستگی در جامعه هست. ویلفرد و پارتو و الاخر ماکسفبر که اینو خیلی تبدیلش کرد به مفهوم عمومی، فرگزل شافتونگ و فرگمن شافتونگ یک بعد جدیدی بهش داد و اومد چیل کرد، ادعا کرد که این فرگزل شافتون و فرگمن شافتون رو ما حتی در تمام جوان میتونیم ببینیم. این نظریه رو من کاملا پذیرفتم و اومدم توی چارچوب نظری خودم در مورد جامعه و جماعت جاش دادم. یعنی این که جماعت یک نوع ساختاره، یک نوع رابطه است و گزلشافت یا جامعه هم یک نوع روابطه. اینجا از روی کردهای نظریه گئورگ زیمل استفاده کردم، نمیدونم با روی کرد نظریه گمانگل که خودش میگه بسیهم زوسیولوژی، یعنی جامعه شناسی روابط. تو ایران اومدن فرم بود که فرم صفتش کردن که دانش فرمال سوسیولوژی، فرمال جامعه شناسی رسمی ترجمه کردن. اصلا مد نظر چیز نیست، مد نظر زیمل نیست. زیمل از فرم صحبت میکنن، شکل روابط. منظورش بسیهم سوسیولوژی تو زبان آلمانی زبان مادرش به کار میبره جامعه شناسی روابطه و خیلی ما کمک میکنه، به خاطر که ما شاهد 2 نوع روابط کاملا متفاوت در ساختار جماعتی و ساختار جامعه هستیم. یکی از چیزهایی که خیلی خوب میشه مطالعه کرد مثلا در آینده با توجه به این نظریه، ساختار خانواده است که خانواده همیشه جماعتیه، همیشه جماعتی و جماعت هم میمونه، به خاطر که اساسش بر مبنای رابطه احساسی بین افراد شکل گرفته و از بینم نمیره. بنابراین ما میتونیم جماعت داشته باشیم در بستر جامعه، جماعت در بستر جامعه از بین نمیره، ولی اولویت ها فرق میکنه. ساختار جامعی یعنی سوسایتی اولویتش روابط دیگری هست، روابط جامعی هست، ولی ساختار جماعتی اولویتش جماعته. من به این نظری رسیدم که اولویت در جوامع خاورمیانه جماعتیه و اولویت در جامعه های اروپایی جامعی هست. اینو به بهترین شکل میشه در روابط خانواده نگاش کرد. از اینجا میشه حتی از نظریه تالکوت پارسونز استفاده کرد. نمیدونم تالکوت پارسونز مفهومی داره، پاترنز واریابل، متغیرهای الگویی. این متغیرهای الگویی دو نوع ساختار رو اصلا جدا میکنه، میشه از استفاده کرد و بعد تلفیقش داد با ساختار خانواده. حالا این بخش چیزش بود، بخش نظریه‌اش بود. بعد رسیدم به این که چگونه میشه ما تفکر اینا رو، من به این نشست دادم که شیوه تفکر، الگوی رفتاری و الگوی فکری هم در جامعه و جماعت فرق میکنه. 2005 یک کتابی یک فرد به نام هوبرت کنوبلاخ نوشته بود و این کتاب، هوبرت کنوبلاخ الان برجسته‌ترین جامعه‌شناس آلمانی در حال حاضر، ولی ساختار بر ساختگراست. کتابش به عنوان تحت عنوان مبانی جامعه شناسی معرفت، اینو کتاب رو من ترجمه کردم، فکرم نمی کردم به اون شکل در استقبال بشه ارزش، چون که متن خود پیچیده ای داره. هوبرت کنوبلاخ اومده تمام تاریخ جامعه شناسی رو بر اساس نظریه برساختگرایی در چارچوب جامعه شناسی معرفت مورد بررسی قرار داده. موضوع تمام این کتاب اینه، تفکر ما، الگوی رفتاری ما، تصورات سیاسی ما همش به مناسبات اجتماعی ارتباط داره. این اساس جامعه شناسی معرفت هست و این اومده از زمان افلاطون تا سال 2005 هوبرت کنوبلاخ مورد تحلیل قرار داده. و من اومدم از این یه مقداری سوء استفاده کردم به این شکل که رویکرد نظری هوبرت کنوبلاخ آوردم تو بستر جامعه تفکیک که دو نوع ساختار، یعنی ساختار جماعتی و ساختار جامعی. اومدم بررسی کردم ببینم که آیا شیوه تفکر جامعی و جماعتی چه تفاوتی با هم دیگه دارن، الگوهای رفتاریشون چه تفاوتی با هم دیگه دارن، چه تأثیری این شیوه تفکر بر ساختار اجتماعی. حالا بیریم کلاغ زیمل، ساختار اجتماعی روابط انسانی داره و میشه رفت حوزه جامعه شناسی سیاسی که حالا دیگه واردش نمیشیم. در همین دوره برام این فکرم، به این فکرم مشغول بودم که این تفکیک چه نام، هنوز 2008 و 9 بود، 10 بود، داشتم فکر میکردم که تقریبا 1387-88 اینا، فکر میکردم که این چه نامی داره این تفاوت. حالا به این تفاوت کاملا برای من روشن شده بود، اومدم رفتم به این مفهوم جامعه و جماعت. و حالا یک مفهوم خیلی خیلی کلی، ساختار اجتماعی، شیوه تفکر، الگوی رفتاری، مناسبات اجتماعی و الاخر اینا به عنوان جامعی دارید. یک نوع دیگه داریم به نام جماعتی. چیزی که بیشتر ذهنم رو مشغول میکرد ساختار مناسبات سیاسی در منطقه خاورمیانه بود. چاره زیاد واردش نمیشم. دو تا فرضیه ما چی کردم؟ برای خودم طرح کردم. این دو تا فرضیه عبارت بود، یک فرض اصلی این جستار، تمایز بنیادی بین دو ساختار اجتماعی جماعتی و جامعی. به قول آلمانی‌ها گمنشافتش اون گزلشافتش، که اگه به یه آلمانی بگی گمنشافتش و گزلشافتش کاملا میفهمی که تو داری چی میگه، حتی آدم معمولی. وقتی شما مثلا به یک انگلیسی هم همینطوره، وقتی بگیم کومنیاتیو یا سوساتیو میفهمن که منظور از این چیه. ما جا داریم در مورد دو ساختار جامعی و جماعتی صحبت میکنیم. فرض دومم این بود که ساختار اجتماعی در ایران عمدتا از ویژگی جماعتی برخورداره. بعد اومدم ادعا کردم که علم جامعه شناسی با توجه هم زمینه که چیده بودم اون کتاب و اینا، ادعا کردم که علم جامعه شناسی با تمایز بین ساختار جماعت و جامعه آشنا است، اگرچه گاهی این تمایز با استفاده از مضامین گوناگون بیان میشه. مضامینی که بهشون اشاره کردم در دستگاه‌های نظریه گوناگون. بعد یکی اینا رو چیز کردم، مثلا فرناند تونیز اصلا این دوتا مفهومو به کار میبره، جامعه و جماعت. آگوست کونت میاد سه دوره از همدیگه متمایز میکنه. این سه دوره، یک دورش اثباتی جامعه هست، دو دوره دیگرش از دیدگاه من جماعتیه. کارل مارکس همونجوری که گفتم تحول جامعه فئودالی به سرمایه‌داری، هربرت اسپنسر تحول جامعه نظامی به جامعه سنتی، ویلتر دوپارتو میشه به راحتی اینو از نظریه نخبگانش استخراج کرد، که حالا این جامعه خیلی جذابی داره که فعلا نمیتونم واردش بشم. دورکهایم دو نوع همبستگی، ماکس وبر دو نوع جامعه با استفاده از مقوله های ماکس هم جامعه رو خیلی کم نام میبره، به این نظری نرسیده، ولی مفاهیم به کار میبره که به راحتی ما میتونیم در مورد جامعه به کار ببریم. مثلا عقلانیت، نظام سرمایه‌داری، پروتستانتیسم، اخلاق پروتستانی، روی سرمایه‌داری، دیوان سالاری، اینا همش ویژگی های جامعه هست که بنابراین مارکس رو به درستی خیلی‌ها تو غرب به عنوان جامعه شناس، جامعه میشناسنش، یعنی ساختار گزلشافت، نه هر جامعه‌ای. ساختار جامعه، حالا دشمناش یا مخالفینش که بیشتر گرایش مارکسیست دارن بهش عنوان جامعه شناس بورژوازی میدن، ولی مارکس به جامعه شناس جامعه مدرنه، جامعه شناس جامعه است، جامعه شناس جماعت نیست. اگرچه در آثارش خیلی موارد اومده و حتی به فرگمن شافتون گفته و رفته، ولی تو ذهنش هم قدم میدونه که قشنگ بوده که این وقتی میگه گزر شافت فرگفت شافتون، منظورش رفت با گمن شافت فرگمن شافتون تفاوت داره، ولی گفته موضوع کار من گمن شافت فرگمن شافتون نیست. حالا من از همین چی به نظرم رسید که اصلا جامعه شناسی در ایران در کشورهای خاورمیانه جامعه شناسی گمن شافته، جماعته. الگوی اصلی جامعه در کشور ما جماعته. بنابراین اگر جامعه شناسی ایران میخواد به یک موضوع این جامعه بپردازه، باید همونطور که ماتسوه تقریبا تمام جامعه شناسی غربی همشون موضوع کارشون جامعه است. ما در کشورهای در حال توسعه در خاورمیانه باید موضوع کارمون جماعت باشه، به ابعاد گوناگون این بپردازیم. بیام در مقابل جامعه شناسی جامعه مثلا ماتسوه، جامعه شناسی جماعتی خودمونو به قول معروف مطرح کنیم. به هر حال رابرت مرتون از مفاهیم غیر کارکردی، معادل کارکردی، نتایج پیشبینی نشده، کارکردهای آشکار و پنهان، اینا همشون الگوهای اجتماعی در یک جامعه جامعی هستند. یا ولی آدم برجسته در این زمینه ساموئل آیزنشتات. ساموئل آیزنشتات تو ایران چیز ازش چاپ نشده به خاطر ملیتش. یک هم کتاب نظریه روز جامعه شناسی که من ترجمه کردم، اولین جامعه شناسی که مطرح شده توش ساموئل آیزنشتات. فکر میکنم این مقاله تنها مقاله باشه که در مورد ساموئل آیزنشتات در فارسی چاپ شده. آیزنشتات یک دستگاه نظری بسیار خوبی برای بررسی جماعت در اختیار ما میذاره، و اون دستگاه اولی کتاب می‌نویسه تحت عنوان تاریخ سیاسی امپراتوری ها، دو جلده، که واقعا شاهکاره و خیلی جای تاسفه که به فارسی ترجمه نشده و نمیشه ترجمهش کرد به اون شکل. 60 صفحهش در مورد کاتلانیان هست که واقعا یکی از بهترین کارهایی هست که در 60 صفحه تمام ساختار اجتماعی و طبقاتی افسانه‌ای رو چیز میکنه تا عصر مدرن و از قرون وسطا در اروپا. جوان بعدش اومد همین تئوریش، حالا من تئوری اصلیش که میگم، تئوری اصلی ساموئل ایزنشتاد مدرنیته چندگانه است. مدرنیته چندگانه، مولتیپل مدرنیتیز یا مدرنیته چندگانه به این اشاره داره که ما یک مدرنیته نداریم، ما انواع مدرنیته ها داریم. مدرنیته غربی یک نوع مدرنیته مخصوص جامعه غربیه و اینو مفصل توی اثر دیگهش مدرنیته و میگم یک خاطر ذهنم نیست چیز سیاسی چیه انگلیسیش عنوان انگلیسیش، ولی مدرنیته توشه، مدرنیته توشه بررسی میکنه و نشون میده که حتی در خود جوامع غربی هم ما با مدرنیته های گوناگونی روبرو هستیم. من یه بخش از همون کارش توی مقاله، حالا یادم نیست کدومش، تو هم کتاب بوده بررسی کردم، میگه که مثلا مدرنیته اتریش با مدرنیته آمریکا فرق میکنه، مدرنیته فرانسه دولتگراست با مدرنیته آمریکا که مثلا منطقه گرا و سرمایه داری متفاوت فرق میکنه. بعدش میاد سراغ ژاپن و چین، مفصل در چین و ژاپن نشون میده. جالبی که 1964 که جامعه چین مورد بررسی قرار میده به آشکار پیش بینی میکنه که چین یک جامعه در آینده صنعتی خواهد شد و میره به سمت صنعتی شدن. علت چیم که توجیه میکنه، میگه که اینایی که ما به عنوان کمونیست و اعضای حزب کمونیست میشناسیم در واقع ماندارین ها هستند، همون کسانی که توی در قرون وسطا در دو عصر باستان چین رو اداره میکردن. میدونی که چین یک سیستمی داشت در عصر باستانش، در مرکز کادرهایی رو آموزش میداد تحت عنوان ماندارین، میفرستن که ایالت ها و ولایت ها و شهرستان ها و اینا رو اداره بکنن. اینا نماینده دولت مرکزی بودن و اسباب استثمار و همه چی دیگه. میگه اینا جامعه رو اداره خواهند کرد. این جامعه بزرگترین مانش حزب کمونیسته و بعد که یه مقدار ضعیف بشه این خود ترچی بکنه، چین به سرعت شکوفا میشه. و خود چینی ها یک زبان مسئله دارن خیلی جالب، میگن که ماوتستونگ خیلی به ما خدمت کرد ولی بزرگترین خدمت رو 1976 کرد که مرد. یعنی یک چیز و این جریان رو واگذار کرد به تنکیوپن و الی آخر. ایزنشتاد دو تا سه تا تئوری دیگه هم داره علاوه بر مالتیپل مدرنیتی. من به ذهنم از زمانی که این چند کتاب ایزنشتاد رو خوندم همش به ذهنم رسید که ما تو ایران باید مدرنیته خودمون داشته باشیم، ما در خاورمیانه باید مدرنیته خودمون داشته باشیم، به خاطر که مدرنیته اونجور که تمام ایزنشتاد خیلی خوب نشون میده منبعث از مناسبات اجتماعیه. وقتی مناسبات اجتماعی ما جماعتیه، مدرنیتمون هم باید از بستر یک ساختار جماعتی برخیزه. ما میام تقلید میکنیم، از زمان ملکم خان تو خاله هی تقلید کردیم، همش هم شکست خوردیم. حالا یا تقلید لیبرالی یا تقلید کمونیستی یا تقلیدهای خیلی واقعا حالا پیش با افتاده در حد بعد مواقع با معذرت مبتذل، یعنی خیلی کارهای ابتدایی اروپایی ها رو میان حتی بدون که اصلا ذره بفهمیم که اصلا تناسبی داره با این ساختار اجتماعی چیل میکنیم و پاسخ نمیده. خود مارکس بزرگترین عرصه آزمون یک تئوری جامعه است، آیا جامعه پاسخ میده یا نمیده؟ آیا جامعه پاسخ نداره؟ این اساس نظریه ساموئل ایزنشتاد. یک نظریه که ایزنشتاد چیز میکنه مطرح میکنه سنتگرایی باستابیه، سنتگراییه، سنته، موضوع سنته. سنت در تفکر ایزنشتاد منفی نیست، برعکس مثبته. این تئوریش مقابل تمام تئوری‌های نوسازی قرار میگیره، مدرنیتاسیون تئوری قرار میگیره. بعد میگه چرا سنت مثبته؟ به خاطر میگه که حتی مدرنیسم قبلی سنت اروپاییه و نشون میده که از هر کی که به تاریخ اروپا آشنا باشه و مطالعه کرده باشه این کاملا درکش میکنه که این مدرنیسم در قبل اتفاق افتاد، از قرن 13 در اروپا اتفاق افتاد، در واقع اروپاییه. یک مثال هم براتون بزنم، یه چیزی ما میگیم مثلا الان خیلی متداول شده، سکولاریسم، جدایی دین از دولت. وقتی تاریخ اروپا رو مطالعه میکنید ببینید مهمترین شارع سکولاریسم اروپا کلیسا بوده. از قرن دهم ببینید، از قرن دهم تا 13 به خصوص اگر تاریخ امپراتوری روم مقدس رو مطالعه بکنید ببینید که کلیسا میمده ادعای همون، حالا وارد جزئیاتش نمیشم، اون ودیعه کنستانتین، بر اساس ودیعه کنستانتین ادعای حکومت در سراسر اروپای غربی رو میکرده و از قرن پنجم به بعد قرون وسطا پادشاهی مشروع بوده که پاپ تاج سلطنت بذاره رو سرش. این پادشاه بعدشون خیلی گردن کلوف میشدن، میخواستن بیان به پاپ چی بکنن، تعرض بکنن. یکیش از حالت زنم نیست، خیلی تاریخ قشنگی داره، بنیانگذار هم چیز هابسبورگ هم هست که این پادشاهی اتریش مجارستان، ایشون پاپ زیر فشار، پاپ ها رو فشار میده. حالا یادم نیست کدوم پاپ. اینا میان برای اینکه قدرت خودشون حفظ بکنن، پاپ ها نظریه جداشتر دستگاه حکومتی رو از دستگاه کلیسایی مطرح میکنن که در طول 3 قرن تا قرن 13 و 14 تبدیل میشه به نظریه جدایی کلیسا از دولت. یعنی یه چیز مدرن از بستر مدرن در اومده نیست، کاملا بسته به تاریخ اروپاست. بنابراین همین هم اگر بخوام چیز بکنیم مورد بررسی قرار بدیم، باید مال خودمون داشته باشیم، مال خودمون بررسی کنیم، از بطن چیز خودمون در بیاریم. ساول ایزنشتاد بنابراین تعبیر خاص از سنت میده. من یک مفهوم از گیدنس گرفتم. گیدنس میاد اصل مدرن رو 2 بخش میکنه، یکی بخش مدرنیته کلاسیک، یکی بخش مدرنیته جدید. اسم مدرنیته جدید رو میذاره رفلکسیو مدرنیتی، یعنی مدرن باستابی. من اومدم اینو چطورش به سنت، مفهوم سنت از مال ایزنشتاد که دامی سنت باستابی. اگر دقت کرده باشید کتابی که 1397 تحت عنوان جامع مبانی جامع شناسی سیاسی ایران نشر آگاه ادمن چاپ کرده، ازش نوشتم سنت گرایی باستابی و الی آخری همچیزی نوشتم. یعنی در ایران ما با یک مقوله به نام سنت گرایی باستابی مناسب با ساختار جماعتی سرکار داریم. حالا چرا به حرفی دادم؟ اونجا خیلی اشاره کردم، هنوز فرمول نبودم. اون کتاب تا سال 1395 تموم بود، بعد رم تا نشرا با تبدیل ویرایش اینا به 3 سال طول کشید تا سال 1397 چاپ شد. سنت در همه جوامع، اینو از کارل مانهایم برداشتم، یک کتابی داره شاهکار، متأسفانه فارسی ترجمه نشده، از کنزرواتیسموس، کنزرواتیر قدیمی، محافظه‌کاری قدیمی. کارل مانهایم توی کتاب نشون داده که بعد از انقلاب فرانسه تو اروپا 2 مکتب مقابل همدیگه قرار گرفتن، لیبرالیسم و محافظه‌کاری. محافظه‌کاری میخواد دنیای گذشته رو حفظ بکنه، لیبرال فقط تغییرش بده. اساس تمام احزابش که تو اروپا تا امروز موجودن، یعنی شما تو اروپا هر حزب، هر کشوری که تاریخ احزابش مطالعه بکنید، مثلا در انگلستان حزب محافظه‌کار دارید، حزب کارگر دارید، در آلمان حزب دموکرات مسیحی دارید، حزب سوسیال دموکرات دارید. اینا حال کشور دیگر اروپایی نماینده ایدو جریان هستن، یعنی محافظه‌کاری و لیبرالیسم. و من برای یه چیزی چیز کردم، بهش اضافه کردم، کردمش سنت‌گرایی باستابی با این ادعا. همین الان مال هم نوشتم ولی چاپ نکردم. سنت منفعله تو تمام جوامع، یعنی عمل نمی کنه و بی تفاوته. ولی وقتی مقابل عنصر خارجی قرار بگیره، مادم این خیلی خوب توی تیر نشون داده، وقتی محافظ کاری، اقشار محافظ کار، مذهبی، نمیدونم روستایی، شهری، مقابل لیبرالیست مدرن قرار گرفتن، یه دفعه واکنشی شدن و اومدن اهداف محافظ کار. در واقع محافظ کاری از دیدگاه مانهنگ واکنش سنت هست به مدرنیزم، واکنش سنت هست به لیبرالیزم. در اروپا بسیار پایه داره و همونجور که میبینید در آمریکا حزب دموکرات، حزب جمهوری خواه و الی آخر تمام دنیای غرب. در ایران هم یه اتفاق افتاد، یه اواخر قرن 19 بود که این اتفاق افتاد. سنتی که منفعل بود یه دفعه بازتابی شد. این بازتابی شدن سنت ما در دو گروه اجتماعی که من میگم مناسب با ساختار جماعت ایران هستن کاملا قابل مشاهده است: روحانیون عمومی و روشنفکران عمومی. حالا ما با چه چیزی رو هستیم؟ کسانی که میخوان بر علیه برای همین نهضت‌های انقلابی، من هم اینو گفت ولی به زود ازش گذشت، میترسید. واقعا اون موقع جبه اروپا جبه چپ بود، زمان که من هم دهه 20 همچین چیزی رو نوشت، مورد حمله شدید قرار گرفت، هم از طرف کمونیستا هم از طرف فاشیستا. یه نشه تات یک مجله میدارم بیرون، فاشیست، خاله فاشیست، یعنی فاشیست نمیخوام به کار برم، حزب نازی که در واقع اخنش هست ناسیونال سوسیالیست دویچ آرویتر پارتا، یعنی حزب ملی سوسیالیسم، حزب کارگری، حزب کارگری سوسیالیسم ملی آلمان. گرفتارش هم کاملا گرایشات سوسیالیستی هست. این حال ما فاشیستی میگیم یه جریان، معمولا یه جریان ضد کمونیستی با تبلیغات گسترده که از طرف کمونیست انجام گرفته، ما تصور میکنیم که مثلا این جریان کاملا ضد چیز کمونیستیه. در اصل که شما برید نشریه تات که اتفاقا سردبیرش یه آدمی بود که ما میشناسیمش، ویتفوگل، نه به گوشن خود یا نه ویتفوگل. ویتفوگل همون بود که استبداد آسیایی مطرح کرد، کتاب استبداد آسیایی نوشت و نظریه معروف استبداد آسیایی مطرح کرد. بیرون تو نگاه بکنید، حتی هانارن مقاله می‌نویسه تو همون نشریه تات و خیلی دیگه، خیلی افراد دیگه مقاله می‌نویسن تو همون نشریه تات. تات به معنی عمل، به خاطر که اونم جایگاه عمل در نگاه انقلابی نشون میده. اینا انقلابی بودن دیگه، عمل در نگاه انقلابی خیلی جای مهمی داره. اینم کمالشنا مطرح کرد سنت، برای گوشان سنت بازتابی. دوباره از مدت دود کرده سامان ایزنشتاد استفاده کردم ولی هنوز کاملا همه اینا رو فرموله نکردم. روشی که تو این کار تفکیک جامعه از جماعت استفاده کردم، جامعه شناسی جدید تاریخیه. جامعه شناسی جدید تاریخی تو این 30 سال گذشته خیلی کار بنیادی کرده، مثل نوربرت ایلیاس، برنگتون مور، تدا اسکاچپول، مایکل مان، چارلز تلی، ساموئل ایزنشتاد و الی آخر. من فقط این مایکل مانو تو ایران شناخته شده نیست. خیلی کتاب 4 جلدی در مورد ساختار قدرت داره، واقعا شاهکاره. یه دانشجوی ما چند سال پیش بهش گفتم برو در زمینه مایکلمان کار کن، اصل با توجه به رویکرد نظری مایکلمان، اصل قاجار. اومد بررسی کرد اینا، مقالاش هم الان توی گوگل بزنید هست، ساختار قدرت از دیدگاه مایکلمان. در دانشگاه آزاد در جلسه پیش‌دفاع ردش کردن. بعد من از اون چند نفر که داور بودن گفتم چرا ردش میکنی؟ گفتم مایکلمان رو پیشه است، یعنی یک مایکلمان هنرپیشه و کارگردان هم که داریم. ایشون قبل از که بیاد جلسه دفاع رفته و تره و تو گوگل مایکلمان، اون مایکلمان کارگردان خوب هنرپیشه میاد معلومه. و دیگه ما چیز نگفتیم، نمیتونم بگم که او همکارون هستن، بند خدا برو یک نگاه عمیق‌تری هم بکن یا علی سوال کن. این بنده خدا که ردش میکنه سر 60 صفحه انگلیسی هم بلده، رفته کتاب مبانی جامعه شناسی مکرمه هم که شما حتی شناخت شد نیست، ترجمه کرده، مورد بررسی قرار داده و الاخر. خب این روششه. حالا من فقط اینجا به خاطر که وقت زیاد گرفته نمیشه، مشخصاتی که به جامعه و جماعت نسبت دادم تونتون میگم که سبب خستگیتون نشه. در جامعه اتفاقا میفته، جایگزینی مناسبات عرفی به جای روابط مذهبی، ظهور طبقه بورژوازی، این اتفاق تو اروپا افتاده برای شکلی جامعه، استقرار نظام دموکراتیک، رشد صنعت و قوام نظام سرمایه‌داری، شکلگیری اخلاق پروتستانی، شکلگیری روی سرمایه‌داری. حالا برعکس جماعت چه اتفاقی میفته؟ مال جامعه خودمون، جماعت، اقتصاد معیشتی ماقبل سرمایه‌داری. اقتصاد ایران تا دهه 40 تغییر نکرد، اگرچه مثلا کارشناسایی مثل آقای ابراهیمیان، گوند ابراهیمیان که به حزب توده گرایش داره، ادعا میکنه که نظام ایران از عصر قاجار داشته سرمایه داری میشده. اصغر شیرازی هم با یک دیدگاه که همین ادعا میکنه، همایون کاتوزیان هم همین ادعا رو تا حدودی میکنه، ولی من معتقدم که نظام ایران حتی امروز هم نظام اقتصادیش سرمایه داری نیست، یک نوع نظام اقتصاد رانتی مناسب با جامعه جماعتیه. درش نشانهای از جماعت موجوده، درش نشانهای از سرمایه‌داری مدرن هم موجوده، سرمایه‌داری جهان سومی خاورمیانه هم موجوده. فقدان عاملیت اجتماعی طبقه نظور بورژوازی، ما هنوز تو بورژوازی من تو ایران میگم نداریم، اگرچه من کتاب حمید اشرف رو سرمایه‌دار در ایران خونده باشید یا نه، مفصل ادعا میکنه طبقه بورژوازی، چون اساس طبقه اساس روی کرده کمونیست‌ها و مارکس‌ها در ایران اینه که طبقه بورژوازی هست که باید طبقه کارگر برای هیچ کار کنه مبارزه بکنه. شما یک ادبیات مفصلی در آثار به خصوص کسانی که گرایش به چپ و کمونیست دارن، در غیر فقط اونا، همین حوزه علوم انسانی در دانشگاه تهران آثار که چاپ شده، بسیار میبینید که بر علیه نظام سرمایه داری میبینید و بورژوازی، طبقه بورژوازی، طبقه که شبه به قول خود مارکس توی اون مانیفست حزب کمونیست شبه میگه، شبه در سراسر اروپا میگه طبقه کارگر منظورشه، واقعا توی ایران طبقه بورژوازی شبه هست. فقدان کارگزار نظام دموکراتیک، تو ایران نظام دموکراتیک کارگزار نداره، در اروپا طبقه بورژوازی بود، تو ایران موجود نیست. سال 57 علت این که بخش بزرگ، حالا همون مسئله که اول مطرح کردم، روشن فکرها و بسیار از ملیگراها، حتی کسانی که مثلا بهشون لیبرال تو ایران میگفتن، مثلا مرحوم بازرگان یا جبهه ملی را آخر، اینا گرایش به آیت الله خمینی پیدا کردن به خاطر اینکه دموکراسی تو ایران کارگزار اجتماعی نداشت که اینا برن زیر پرچم بشین، و فکر میکنم هنوز هم نداره. صنعت بهم اشاره میکنم که تونتون تموم بکنم، بسیدن دمان تمومه، تونتون فقط میرم جلو. صنعت نامتوازن تا حدودی رشد کرده ولی سرمایه‌دار نیست. فقدان نظام سرمایه‌داری، غلبه نظام فرهنگی سنتی، سلطه اخلاق مذهبی به مثابه اخلاق عمومی، جهانبینی معطوف به گذشته و آن جهانی بچه غالب هستی شناسی ایرانی و جماعت، مبانی تجربی، کاری که مطالعه تجربه کردم. فقط تونتون بخونم، 5 دقیقه وقت دارم بخونم، فقط 5 دقیقه تونتون دارم بخونم. مبانی تجربی که کار شده، پیدایش دو گروه روشنفکران، اینا اتفاقی که تو ایران افتاد بر بستر تمایز دو نوع ساختار جامعه و جماعت، پیدایش دو گروه روشنفکران و روحانیون عمومی، تحول سنت به سنت بازتابی، این اساسش تئوری‌های آیزنشتاد، گیدنز، اوردشبکه، اولویت انسجام اجتماعی مکانیکی، عدم پیدایش شهر و مرتبه جایگاه جامعه. ببینید ما معتقدم که تو ایران ما هنوز شهر و شکل نداریم، یعنی جایگاه جامعه مدنی. حالا چرا همچین حرفی میزنم؟ اگر این موقع فرصت شد مفصل توضیح میدم چرا همچین سخنی میگم. فقدان عنصر شهروند، فقدان حوزه عمومی شهروندی، اگر میخواد بدونید که حوزه عمومی شهروند چگونه شکل میگیره، کتاب یوگن هابرماس تغییر ساختار حوزه عمومی نوشته. خوشبختانه کتاب 1392 به فارسی هم ترجمه شده. فقدان جامعه مدنی، فقدان افکار عمومی تاثیرگذار، یعنی ما تو منطقه خاورمیانه هیچ افکار عمومی تاثیرگذاری نداریم. میتونه 90% از مردم افکار عمومیش یه چیز دیگه باشه، دولت یه چیز دیگه باشه. شما خیلی زیاد میتونید نمونه پیدا بکنید، در تمام عرصه‌ها میتونید پیدا کنید که افکار عمومی چیز، افکار عمومی تاثیر. من خودم تو آلمان مشاهده کردم، آقای شرودر صدراعظم بود، احساس میشد که مردم دیگه هوادار ایشون نیستن، نمیخوان ایشونو. بلافاصله رفت انتخابات گذاشت. اگر خانم شاد برداتون خیلیتون نخوره، برداتون بخوره، تو انتخابات شکست بود. خانم مرکل اومد صدر اعظم شد که 13 سال صدر اعظم آلمان بود. افکار عمومی خیلی تاثیرگذار اونجا و اینم علکی نیست، از تاریخ روم باستان جوری بوده. یعنی رومیا به کسی که مشروعیت حکومتی نداشتی میگفتن دیکتاتور. دیکتاتور حرف زشت و بد و چیا نیست، یعنی کسی که مشروعیت حکومت نداره. تو تمام روم باستان که تاریخش مطالعه کنه، 6 نفر از امپراتوراش دیکتاتور بودن، 5شون استعفا دادن. یعنی خیلی جالبه که چقدر این کسی که مشروعیت عمومی نداره، حکومت توی در غرب در بستر فرهنگ غرب براش دشواره. فقدان عنصر شهروند، استقرار حاکمیت قلمروی بدون حاکمیت ملی. من معتقدم که در این کشور ما هنوز ما دولت ملت نداریم، نشنال استیت نداریم، دولت قلمروی داریم، ساورن استیت. در زمان رضا شاه ساورن استیت در اینان شکل گرفت. یعنی ساورن استیت یعنی حاکمیت حکومت در تمام مناطق کشور. این قلم ساورن استیت که در اروپا اگر دقت کرده باشید 1648 بعد از جنگ 30 ساله قرارداد وستفالیا دولت‌های قلمروی ساخته شد. در بستر این دولت‌های قلمروی نشنال استیت ساخته شد، دولت‌های ملی از انقلاب فرانسه. نشنال استیت دولت ملی به این شکل که مثلا ما میگیم زمان اشکانیان ملی بود، نمیدونم ساسانیان ملی بود یا فلان کس ملی بود، نیست. یک ساختار اجتماعی خاصه نشنال استیت و دولت ملی که عنصر شهرونده. وقتی شهروندی چرا ساختار اجتماعی، چرا باید ادعا کنیم که ساختار اجتماعی نشنال استیته؟ شهروندی که صاحب حقه، نه که وظیفه و مکلفه. و این خیلی داستان طولانی داره. فقدان نظام دموکراتیک، فقدان حکومت قانون، جبسازی انتخاباتی به جای انتخابات، که یک کتاب داره تودور گرگر 1333 نوشته و همون باید شد که از آلمان فرار بکنه. و جالب که قهبی ها رو این آثاری که چیز میکنن کار میکنن. من امروز بعد از ظهر میخواستم چیو کنم، جو فکر مسید بزنم بینم گایگر متوجه قرار گرفته این مفهوم جبسازی انتخاباتی به جای دموکراسی که حکومت هیتلر قبل از رسیدن بهش محکوم میکرد. دیدم بله، آخرین کتاب که در این زمینه مفصل بررسی کرده 2012 است. البته اومده کتابه، مقدمش خوندم، در نوشته که اومده دموکراسی در غرب مورد با این توجه به این مطلب مورد چیز قرار داده، نقد قرار داده. و خیلی کار جالب بود، دموکراسی مدرن در اروپا رو مورد نقد قرار داده بود و گفته بود که این دموکراسی ها منجر به راست افراطی میشه، به خاطری که دیگه سخن مردم گوش نمیده، تبدیل شده به یک دستگاه بوروکراسی بر سر مردم. و خیلی جالب، این کتاب 2012 چاپ شد و الان ما شوقی هستیم که چقدر احزاب دستوراسی در اروپا دارن جولان میدن. واقعا ایدئولوژی محوری، تصور از ملت جای حالا اینو مفصل در از انقلاب مشروطیت تا امروز لطفاً بررسی کنیم. ما تصور از ملت رو در انقلاب مشروطیت جایگزین ملت کردیم ناشن. و این یک پدیده جالبیه، اثری خرد جمعی، یعنی خرد جمعی در تراچید اون تأثیر نداره. فقدان آگاهی ملی، ویژگی تغییر ساختار عمومی در جماعت، یعنی که فقد سلطه طبقات سنتی، استمرار حوزه عمومی عوام و حوزه عمومی نمایندگی. حوزه عمومی من اومدم حالا تو این کاری که کردم تو جماعت معتقدم که هابرماس اومده گفته حوزه عمومی شهروندی حاکم است. اگه کتاب بخونید اینو میتونید ببینید راحتی. من اومدم گفتم که در این کشورها مانند قرون وسطی مثل جامعه جماعتی حوزه عمومی نمایندگی حاکم است. حوزه عمومی نمایندگی حوزه عمومی قرون وسطی رو میگفتن، یعنی یک گروه کوچکی تمام جامعه رو نمایندگی میکرد و جامعه مجبور بود از این گروه کوچک اطاعت بکنه. هنوز در منطقه خاورمیانه ما همچین ساختارهایی داریم، یعنی حوزه عمومی نده، حوزه عمومی شهروندی نداریم، حوزه عمومی نمایندگی داریم. استقرار دین سیاسی به جای سیاست دینی، اینم در چیز مطلبی خیلی جذابی در جماعت، در جماعت ایرانی. یعنی امروز مثلا شما دقت بکنید خیلی به روحانیان چی میگن، حکومت اسلامی رو حکومت آخوندها نام میبرن و با 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 الی آخر. حالا اومدم تو این چیز مطرح کردم که این حکومت همش حکومت آخوندان نیست، حکومت روحانیان عمومیه. یعنی حالا این یک جایی هم رفتم چیز کردم که پر مناقشه ترین جا هست، یعنی شیخ فضل‌الله نوری بررسی کردم و ادعا کردم حتی شیخ فضل‌الله نوری که حتی مقاله شو 7-8 سال پیش نوشتم و جوار نکردم اینجا بدم چاپ بکنم، چون که یه دفعه به هم میگن نمیدونم ارتجایی و هر چی دیگه لفظایی که تو ایران مثل نقل و نبات هم دیگه چیز میکنیم. جز شیخ فضل‌الله نوری سیاست دینی داشته، نه دین دنبال سیاسی نبوده و اونجا من با توجه به مطالب خودش در قوله مستقیم از خودش ادعا کردم که اگر شیخ فضل‌الله نوری نظرش حاکم بود حکومت جمهوری اسلامی مستقر نمیشد، چون که شیخ فضل‌الله نوری نماینده دین سیاسی نبود، سیاست دینی داشت مثل تمام مجتهدین از محقق کرکی تا امروز. امروز هم که شما مطالعه بفرمایید 80-90 درصد آخوندهای مرجع اینا سیاست دینی دارن ولی تقیه میکنن و دنبال انقلاب و تغییر حکومت و این چیزا نیستن. در دوره انقلاب نمیدونم یادتون کسی سنش بونج میخوره یا نه، همیشه ما جوانیم، ما 10 تا مرجع تقلید داشتیم، فکر میکنم یکی یا دو تاشون از کل نظام جمهوری اسلامی حمایت کردن یا سکوت کردن یا حتی مثل شریعت مداری و حکیم علنا مخالفت کردن. و آخرین چیزی که اینجا چیز کردم کارگزاری اجتماعی طبقات سنتی و اینو حالا اگر این موقع فرصت شد یکی یکی میشکافیم که به قول انگلیسا what is going on، موضوع چیست. از صبرتون تشکر میکنم، سپاسگزارم که صبر کردید و به تقنیم